بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز آخر میشه از بخش اول بحث اصول مجال متوسط بر اون قسمت هایی که باید تدریس بشه امروز تموم میشه. از جلسه بعد باید بریم سراغ تمرین ها.
خوشنده شده
از جلسه میشه تمرین ها. از بحث های رجال متوسط یه قسمت مونده که من اینا رو بگم که حتی تو رجال مقدماتی هم بخشش رو گفتیم تکمیلش کنیم. این جلسه باز میشه تمرین ها اون بحث منابع علم رجاله این مونده. ببینید کار رجالی همونطور که تو تمرین مثالایی که قبلا حل میکردید میدیدید یه کار تقریبا پژوهشیه تطبعیه. یعنی شما میرید یه سری اطلاعات از یه سری منابع رجالی حتی بعضا تاریخ تراجم جمع‌آوری میکنید بعد بر اساس اون اتخاذ مبنایی که تو توثیقات عام داشتید تو رجال مقدماتی توثیقات عام مطرح شده بود میاید و بعد قضاوت میکنید که این فرد قابل اعتماد هست یا نیست، وثاقت راوی یا ضعفش رو نظر میدید. بنابراین یه شناخت اولیه از خود این منابع لازمه. ما بالاخره با چه منابع کار میکنیم، اینا هر کدومشون چه ویژگی هایی دارن، چه خصوصیتی دارن. منابع خود رجال مستقیمن اینا رو میشه 5 دسته تقسیم کرد. ما یه اصول اولیه رجال داریم، یه اصول ثانویه رجال داریم، بعد یه سری معاجم رجالی داریم، یه سری رساله های تحقیقی رجال داریم و یک سری هم جوامع داریم. اینا مجموع میشه 5 تا اصول اولیه، اصول ثانویه، جوامع، معاجم و رساله‌های تحقیقی. اصول اولیه رجال در واقع همون قدیمی ترین منابع رجالی هستن که الان که من و شما با هم صحبت می‌کنیم تعداد محدودی از به دست ماست. فهرست نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ، خدمت شما رجال کشی، ابن غزائری اگه کسی حالا قبول بکنه و طبقات بعدی از اون من اصول اولیه الان اینا دست ماست. از تعداد اصول اولیه بیش از اینها بوده، مثلا رجال فضل بن شازان، رجال ابن عقده، رجال ابن سعید هلی، اگه بری اولش میشه اصلا رجال عبیدالله ابن ابی رافع. اول کسی که دوش شیه کتاب رجال نوشت عبیدالله ابن ابی رافع بود دیگه، از اصحاب امیرالمومنین. چی؟ اونو بعده. بعد ابی غالب زراری یه رجال کامل نیست، یه خاندانی رو معرفی میکنه که البته تو اون خاندان ما راوی زیاد داریم، خاندان آل عین، ولی یه کتاب رجال نیست. یا مثلا فهرست که راویان شیعه رو معرفی کنه یا مثلا صاحب تعلیف های شیعه رو معرفی کنه. اونطوری اگه بخوایم حساب کنیم خب خیلی گسترده میشه. ما گفتم در رجال غیر از منابع خود رجال از کتب تاریخی تراجم اینا استفاده میکنیم. رساله ابی غالب زراری در حقیقت اینو تراجمه، خاندان آل اعیان رو داره معرفی میکنه. چون توی خاندان راوی زیاده اطلاعات خوبی رو میده. حالا من توی دسته کتب رجال نمیدن از این اصول اولیه علم رجال 6 تاش الان موجوده که خب اینا مدارک اصلیه، منابع اساسیه. عرض شد اینا اگه بخوایم معرفیشون کنیم، خب فهرست نجاشی مهمترین منبع ماست. یعنی تو خود همین 6 تا هم نجاشی به جهاتی اهمیت بیشتری داره. یکی این که انتساب کتاب به نجاشی جای شبهه نداره، بلکه مثلا تو ابن غزائری انتصاب کتاب محل بحث. دوم این که نجاشی متمرکز بوده در رجال، متمرکز رجال نوشته، نه این که مثل شیخ طوسی باشه حالا در کنار کارهای دیگرش کار رجالی هم بی کرده. سوم این که کتابیست که کامل شده، تمام شده، در حالی که مثلا نمیشه رجال شیخ کتاب دیمه کار است. چهارم این که به قلم خود نجاشیه، نه مثل کشی، ما کتاب قلم کشی رو نداریم، اون تصحیح شیخ طوسی رو در اختیار داریم. و از همه اینا که رد بشیم، نوع تعامل فقها و اصحاب با نجاشی خیلی متفاوته تا با تعاملی که با دیگران داشته. خیلی ها معتقدن فهرست نجاشی از بته، حتی تعارض پیدا کنه حرف نجاشی با حرف دیگران، نجاشی را مقدم بکنند. پایینه این تو اصول اولی علم رجال، فهرست نجاشی با مجموع این مزایایی که داره از بقیه، از همه کتابای دیگه که هست جلوتره و مهمتره با مجموعش ها. مثلا این هر کدوم یه انتصاب قطعیه، خب این از ابن غزاره جداش میکنه، قلم خودشه از کشی جلو میدازه، متمرکز بوده از فهرست و شیخ جلو میدازه، خدمت شما کامل شده از رجال شیخ، مجموعه اینا اینو میدازه جلو. حالا مثلا تک تک این خصوصیات منحصر در اون نیست، ولی مجموع این خصوصیات وضعیتی در اون نسبت بقیه ایجاد میکنه. کتاب نجاشی اصلش فهرسته، رجال نیست، یعنی هدف اصلی معرفی نویسندگان خدمت شما شد منابع شیعی است. هدف اصلیه، کتاب‌هاش رو میخواد معرفی کنه. نه این فهرست، فهرست این کتابی که الان دو اصول اولیه بگیم باقیتش فهرسته، ولی در ضمن این که داره کار فهرستی میکنه توثیق و تضعیف و اینها رو هم به ما دیده و خب از این جهت خوبه، اطلاعات خیلی خوبی دید. مثلا کتاب هایی که به ائمه عرضه شده، وقتی مثلا داره یونس ابن عبدالرحمن رو معرفی میکنه، بعد میاد میگه مثلا کتاب یوم و لیله شدن به واسطه عسکری، خب اینا خیلی مهمه برای ما دیگه، در ضمنش این همچین اطلاعاتی به ما میده که اطلاعاتی که بعدا برای ما به عنوان قرائنی عمل میکنه، برای ما تو اعتماد بخش به منابع مهمه. نکته ای که میخوام تذکر بدم این نکته است که توجه داشته باشید که درسته که نجاشی در مقدمه کتاب تو رجال مقدماتی هم گفتم گفته که من فقط کتابایی رو میارم که میخوام بود شیعه رو معرفی کنم، چون ببینید در مقدمه کتاب دیگه من گفتم شیعه خلف و سلف نداره، چیزی اساسی نداره، مصنفاتی نداره، اونی که اسلام اهل سنته. من خودم اینجوری نیست، شیعه هم خلف و سلف داره، اصحاب داره، صاحب کتاب داره، لذا ولو طبق مقدمه در مقام بیان اون خدمت شما شاید امامیه هست، این درسته، اما عملا همه کسانی که معرفی میکنه فقط اثناعشری نیستن، یعنی اصطلاح فتحیه، واقفیه و ناموسیه رو معرفی میکنه کامل، یعنی شما غیر از نویسندگان اثناعشری نویسندگان این سه فرقه رو هم بگید چی؟ بیشناسو داره. سوالی که ممکنه پیش بیاد که خب برای چی خدمت شما عرض شود اینا رو بگیم، چه ویژگی اینا دارن، ما فرقای دیگه هم داشتیم، چرا این ستا رو خدمت شما عرض شود چیز داره؟ علتش اینه که اینا، حالا توضیح میدم، فتحیه، حالا اول فتحیه میدم، فتحیه خب گروهی بودن اینا تا امام صادق و بقیه مثل هم بودن، بعد که امام صادق به شهادت رسید رفتن پیرو عبدالله افتح شدن. عبدالله پسر دوم امام صادق بود، ولی اون زمان چون اسماعیل از دنیا رفته بود بزرگترین پسر امام صادق بود. و چون تو قبلی ها همطور تو فرهنگ عرب اینجور بود که معمولا پسر ارشد جایگزین پدر می شد، روی این حساب این ذهنیت آمادگی بود. این آمادگی هم افتح بود دیگه، سر بزرگ بود، بلند پرواز بود. آره تلف هم دوتاش ممکنه، افتح کلمش هم به معنای پاپه پا بزرگ و کله بزرگ میاد، هم این کله بزرگ بودن کنایه هم هست از بلند پرواز بودن. کله بود دیگه بیتردن، هر دوش در مورد ایشون میتونه باشه. بعد این وقت بلند پروازی کرد به قول معروف و خودش رو به عنوان امام معرفی کرد. بلاز اون بستری هم که بود، میخوام به این برسم که چرا فتحیه و واقفیه و داووسیه رو نجاشی کامل بیاره. خب اگه هدف امامیه نبود، خب چرا این سه تا فرقه هم مثلا زیدیه رو این کار نمی کنه باشون، اسماعیلیه رو این کار نمی کنه، فقط تو این سه تا هست. میخوام به این برسم این عبدالله افتح اومد و خب خودشون امام معرفی کرد. همون روزهای اولی که خودشون معرفی کرد خرابکاری شد. مثلا گروهی از شیعان از خراسان اومده بودن راجع به امام بعدی تحقیق کنن، سوالاتی ازش پرسیدن اصلا بلد نبود. یا هشام ابن سالم و همینطور چیز مؤمن و طاق، این دوتا سلام علیکم، اینا خب اهل کلام و این چیز هم بودن، سوالاتی راجع به زکات شون کنش پرسیدن. اول سوالات سخت جواب داد تا حتی حد نصاب زکات رو هم اشتباه میگفت، یعنی این هی سوال ساده کردن مثل باب بود گفتش که من کلانم چیزن سوال پرسن اومدن دادن بابین اصلا مقدماتشون خرابه تا رسیدن به حتی حد نصاب زکات، حد نصاب زکات رو هم اشتباه گفت. یا توی او باز نمونه دیگری بود که سوالی که فرستاده بودن از طریق زراره اومد اونش پرسیدن راجب طلاق بود، اونم دوباره بلد نبود. این به لحاظ فقهی ضعیف بود. بعدم 70 روز بیشتر بعد از امام صادق زنده نبود. یعنی 70 روز بعد از امام صادق این آقا فوت کرد و در مدینه در قبرستان باب الصغیر اسم اونجا دفن شد. این هنوزم باشه قبرش رو باب الصغیر دفن شد و خودش هم فرزندی نداشت. رضا عمده اینایی که فتحی بودن بعد برگشتن دوباره به امامیه و تو 70 روز هم اونقدی تعالیم جدیدی نداشت، اصلا تعالیمی نداشت میخواد ارائه بده جدید باشه، مدت هم اونقد نبود. اینه که درست اینا که فتحی شدن در یه مقطعی خب منحرف شدن، بالاخره یه 70 روز منحرف شدن، چون فتحی از بین رفتن و بعد دوباره اینا برگشتن به امامیه، غالبشون برگشتن اینجوری، بعضی هم که برنگشتن بعد جذب گروه های دیگه شدن این شکلی بود. آره ولی روی این حساب به نظر میاد که نجاشی اومده گفته خب حرفای فتحی هم بیاریم، چون تعالیم اونا خیلی تفاوتی نداشته، من برای امامی هم قابل استفاده بوده. هرچند فتحی شدم و آخر یه 70 روز از اهل بیت جدا شدم یه ضعفی برای فرده، اما اونطوری نیست که مثل زیدیه باشه یا مثل اسماعیلیه باشه کلا مطالب عوض باشه. این راجبه دوم با مسئله داووسیه است. داووسیه زودتر از فتحی هم داووسیه اونان که توقف کردن. این فتحیه رفتن عبدالله افتر رو پذیرفتن بعدم برگشتن، ولی داووسیه بله داووسیه توقف کردن در امام صادق، اصلا امام بعدی رو قبول نکردن، مثل واقفی اونه تو امام کاظم توقف داره. بعد ولی توقف کردن در امام صادق، امام آخر امام صادق گرفتن و گفتن همین دوباره بر میگرده میشه امام زمان. جالبه که امام زمان رو هیچ که این کار نمی کرد، وقتی میخواستن یک کار میگرد همین میشه امام زمان، این رو تناسب نداریم. به هر صورت اینا توقف کردن در آن ساله، بعد که توقف کردن اون چه که میگفتن ما از امام باقر و صادق اطلاعات فقهی داریم، داریم، جایی که نداریم باید احتیاط کنیم، نه این که بیان از خودشون در بیارن شبیه زیدیه یا تعویل ببرن شبیه واقفیه، شبیه وقت واقفیه نه، شبیه اسماعیلیه، اسماعیلیه باطنگران تعویل میبودن، هر جا بلد نبودن اون امامه چیزی دیگه بگن چی بود تعویل فلان آیه است. با حالا به واقفیه هم میرسن. از این جهت ناموسیه هم چون دیده روایات و منابعشون برای شیعه امامی قابل استفاده است، این هم آورده چی؟ آره آورده. مسئله میمونه که واقفیه رو دیگه برای شیعه آورده، قطع یه خب کوتاه بود 70 روز رو برگشتن غالبا، ناموسیه هم که توقف کرد چیزی اضافه نکردن منابع به درد میخورد باز، اما واقفیه رو هم نجاشی آورده. این سرش چی میتونه باشه؟ علامه مجلسی احتمالی داده، به نظر احتمال خوبی میاد و گفته که واقفیه اینا قبل از جریان که به خاطر مال دنیا اینا با امام رضا چپ کردن، قبلش خود بزرگان اصحاب بودن و مثلا همین علی حمزه بطاهنی، اینا خوب افراد مهمی بودن، اینا شیعه از اینا منابع زیاد داشت، بعد که قضای واقفیه پیش اومد از اینها فاصله گرفت، تو نجاشی اینا میدونستن که این منابعی که شیعیان دارن از واقفیه بگی نقل میکنن از بطاهنی از بقیهشون مالا قبل از دوران وقفشونه، از این جهت ذکر کرده. این حرف مرحوم الله مثل مدرف درستی، شواهدی هم داریم، قبلا هم اشاره شد تو همین بحث ها، همون جمله معروفه که یونس بن عبدالرحمن داره کلاب ممطوره، دیگه شش ماه نگذشت که شما شد کلاب ممطوره، کسانی که ملجع شیعه بودن مثلا تو دوران که امام کاظم زندان بود می اومدم شیعه به شما مراجعه میکردن، هم برای مسائلشون هم برای وجوهاتشون همه چی میرم به شما، شیش ماه نگذشت مثل سگ باران خورده شدید که مومن از سگ دوری میکنه باران میکنه بیشتر، این تعابیر شوری مالا قبل. حالا وجوهی که ذهن نجاشی بوده اینهایی بوده که ما گفتیم یا چیزهای دیگه بوده خدا میدونه، اما به هر حال ایشون توی کتاب خودش غیر از امامیه واقفیه و فتحیه و ناموسیه رو هم بیاره، اینا هم ذکر بود و شاید بچه بوده، شاید هم بچه دیگری در ذهن مقنعش بوده، اما این اتفاق برحال افتاده و از اینها هم مطلب آورده. یکی دیگه، بعضی از اهل سنت هم اسامیشون در نجاشی اومده، ولی اینا معمولا کسانی هستن که با شیعیان ارتباط داشتن و شیعیان هم با کتب اینها کار میکردن، لذا استطرادن ذکر شده. علی حال اگر اسم کسی در فهرست نجاشی بیا و قرینه در کنارش ذکر نشه، این معلوم میشه شیعه اثناعشری بوده، چون هدف نجاشی معرفی اینها بوده تمامی که گفتم، حالا که فتحی رو توضیح دیگه، اطلاعات دیگه که چند نفر معرفی کرده، چقدر توصیف کرده، چقدر تعریف کرده، اینا رو تو رجال مقدماتی گفتم، یالا خواستیم همونجا جزوش هست اینو مراجعه کنید، یالا تکرار نمی کنم. اهل سنتی رو مطرح کرده که شیعیان با منابعشون کار میکردن، مثلا صفوری، اینها را آورده، نه هر سنیه. خب این راجع به فهرست نجاشی، فهرست شیخ هم که بله ذکر کرده، آره نه اصلا معرفی نکرده، ولی وقتی که مثلا صفوری رو میاره میگه اینا از عامه هستن، هدف این بوده، منتها در مواردی که کتبی از عامه بوده که محل مراجعه شیعه بوده، اینا رو هم اومده ذکر کرده کنارش. یه معنا، ولی خب شاید هم بخواسته غرض رو کامل کنه، من این پال میخوام بکنم، اما حالا که دارم بنویسم یک منبع فهرست شناسی که شیعیان بتونن استفاده کنن در اختیارشون قرار میگیره. حالا چند تا مورد هم اینطوری بوده، این دارم آورده که کامل بکنم. به هر صورت این اتفاقی که افتاده، اما اتفاق دیگرش خب تو رجال مقدماتی گفته. فهرست شیخ طوسی قبل از فهرست نجاشی نوشته شده، نجاشی بعد از شیخ نوشته و ناظر مطالب اون هم هست و لذا کاملتر هم هست. این دکترهایی که گفتم، یعنی آوردن ناووسیه و واقفیه و فتحیه، دقیقا تو فهرست شیخ طوسی هم وجود داره و اونجا هم صادقه. البته یه دکتر دیگه هم هست، شاید بگیم نگاه فقهی به اصطلاح تو اینا بوده و به لحاظ فقهی هم فتحیه و ناووسیه که اصلا فرق نمی کردن با شیعه، خوش یه جای اونا احتیاط می کردن، امامی احتیاط نمی کردن، حالا هم بود. واقفیه هم تو دوره های اولشو به لحاظ فقهی تفاوت نداشتن و شاید این هم می تونسته باشه که نگاه فقهی داشتن، تو فقهشون دیدن با فقه ما نزدیکه و به درد میخوره آوردن مطرح کردن، این احتمال هم ممکن. اما دیگر از اصول اولیه خب رجال برقی هست که به لحاظ زمانی عقبتر از اینا هست و در مورد نویسنش هم بحثه که مال احمد ابن محمد ابن خالد برقیه یا محمد ابن خالده. محمد ابن خالد هم دوره عبدالعظیم هست میشه، احمد شاگرد عبدالعظیم ناصری میشه، اینا هم گروه های اولیه مدرسه ری هستن. یه وقت من باید این مدرسه ری رو بگم چون تو ری هم هستی دیگه، من رو در توابع ری بوده دیگه، فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. حالا ایال اینا اولی های مدرسه ری هستن قبل عبدالعظیم. هر کتاب برقی مال اون دوره است. حالا ما اون تو رجال مدرسی بحث کنیم، علال اقوام مال احمد هست، حالا به پسر احمد هم نسبت داشته، به پدر هم نسبت داشته. گفتم این دیگه طبقاته دیگه، رجال نیست. خیلی شاید استفاده نبریم، حالا نمونه خودتون میتونید مراجعه کنید، بیشتر کارکرد طبقاتی داره، اطلاعات زیادی به ما نمیده. آره دو تا بیشتر نداره همچنان. خب اما دیگه بقیهش هم که تو رجال مقدماتی گفتم نمیخواد. در مورد رجال شیخ باز اطلاعات اولیه رو گفتم، رجال شیخ نیمه کاره است و نصفه بوده. مطالعا یه نکته تو رجال مقدماتی نگفتم، تکمیل کنم تو رجال شیخ. در رجال شیخ طوسی ببین، الان اینایی که اضافه کردم دارم میگم، تو نجاشی سوالی بود که نجاشی میگه نمیخواد شیعه رو معرفی کنه، پس چرا واقفیه و ناووسیه و فتحیه رو معرفی کنه؟ این سوالی بود که تو مقدماتی نگفتی. این عین همین تو فهرست شیخ طوسی هم بود. سوالی که در مورد رجال شیخ طوسی مطرحه اینه که شیخ طوسی رجال و اواخر عمرش نوشته دیگه، یعنی بعد از تهذیب و امانی رجال نوشته شده، مقارن با استبصار متا استبصار تمام شده ولی رجال تمام نشده. پس بنابراین تمام کسانی که شیخ طوسی اسماشون رو در کتاب‌های روایش آورده، پس قبل از نوشتن کتاب رجال با اون افراد آشنا شده بوده، در که خیلی از اونها تو کتاب رجال شیخ طوسی اسمشون نیست. افراد زیادی در امالی شیخ طوسی، تهذیب شیخ طوسی، حتی استبصار اسمشون به عنوان راوی هست تو کتاب رجالی شیخ نیست. آیه شبیری حدسی زده، حدش به نظرم حدس قشنگی، میگه به احتمال قوی شیخ طوسی رجالشو که بینوشته اینطوری نبوده که بیاد کتابهای روایی رو نگاه کنه، حتی که روای خودش اسما رو از تو کتابای روایی جمع کنه، بعد شروع کنه نوشتن. رجالش رو از روی رجالهای قبلی ها نوشته، یعنی کتابای رجال قبلی که بوده اومده اطلاعاتی که تو اونها بوده آورده و بعد میخواسته این رو تکمیل کنه. حالا تا یه حدی هم تکمیل کنه بعد دنیا رفته. شواهدی هم ایشون ذکر کرده که اونایی که اون دوره بودن که اون رجال قبلی هم داشتن میگفتن شیخ طوسی عمدتاً از رجال ابن عقده استفاده کرده، یعنی رجال ابن عقده رو نگاه کرده، تمام اسامی که رجال ابن عقده بوده آورده، حالا یه سری اسامی هم اضافه کرده، بعدم اطلاعاتی که رجال ابن عقده بوده ذکر کرده، بعد این بنابر هم میگشته اطلاعات رو اضافه میکرده. بودا این دیگه نیمه کاره بوده، یعنی کل فایل پر نشد دیگه، ایشون از دنیا رفته. الان رجال ابن عقده نیست که من الان بذارم مقایسه کنم، ولی اونایی که اون موقع بودن گفتن که کل اطلاعاتی که تو رجال ابن عقده هست تو رجال شیخ طوسی ذکر شده، هیچ جا نذاشته، همه را آورده. بله فهرست در جوانی نوشته، بعد فهرسته، یعنی میخواد نویسندگان کتاب معرفی کنه. این لذا اگر راوی صاحب کتاب نباشه اسمش تو فهرست نمیاد، ولی رجال میخواد راویان رو معرفی کنه. یه حالت بنوش داره، چون رجال تمام نشده دیمه کاره بوده، فهرست کتاب تمام شده است، بنوش یه چیزایی داره نیست متفاوته، یه جای فرق میکنه. مثلا حالا میگم بهتون، مثلا سهل ابن زیاد اونجا تضعیف کرده تو فهرست، تو رجال یه جاش توصیف کرده یه جاش تضعیف کرده. تو رجال دیمه کاره بوده دیگه نرسینا رو بعدن همه غیب کنه کامل کنه، همونطوری یاد داشته بوده. بله عرض شود که این بزا از رجال ابن عقده بوده. ابن عقده و یکی از دلایلی که میگن رجال ابن عقده کنار رفت اومدن رجال شیخ طوسی بود. هرچی بود داره این هم داره دیگه. الان خیلی از طلبه ها میگه مثلا کتاب نجاشی و شیخ و اینا اصلا ندارن، اما موجم رجال از آقای خویی رو دارن، اینا هرچی اونجا بوده اینجا هم آورده دیگه. همین حالت اون موقع پدید اومده، اون اطلاعاتی که تو رجال ابن عقده بوده میگن کلا تو رجال شیخ طوسی اومده بوده، لذا دیگه یواش یواش رجال ابن عقده کنار را. راجع به رجال ابن عقده هم عرض کنم، ابن عقده زیدیه است، از زیدیه بوده. ابن عقده احمد ابن محمد همدانی است، از زیدیه جارودیه بوده، اهل کوفه هم بوده. سال 249 متولد شده، 332 یعنی 3 سال از غیبت کبرا رو هم درک کرده، اول غیبت کبرا از دنیا رفته. ابن عقده مال این دور است. ابن عقده زیدیه هم بوده، زیدیه جارودیه بوده، پدرش هم زیدی بوده، ولی در عین 100 هزار حدیث حفظ بوده، 100 هزار حدیث حفظ بوده و هم تو شیعه که مورد اعتماد بوده، اهل سنت هم باش خوب بودن، بوده زیدیه هم تود بودن. این چند دفعه در مسجد بغداد اهل سنت دعوتش کردن، 3 تا سفر میره بغداد، همش کوفه بوده، 3 تا سفر میره بغداد و معروف بوده، همسان دعوتش کردن در مسجد در بغداد، بعد رفت بالا حدیث در لعن ابوبکر و عمر مجلس به هم ریخت خلاصه، بعد یه حدیث در فضیلت عثمان خان رهاش کرد. بعد گاهی چه کاریه؟ گفت که خب زیدی بودن، اما وظیفه این بوده که بگم بودن، بس اون چه بود خود دیگه تقییت هم خود بود. ولی به هر حال این سر این قصه ای که پیاد اومده و چند حدیث در لعن ابوبکر عمر گفته، بعد مثل سنی ها باش فاصله گرفتن، اما به لحاظ توان علمی و محفوظات و امانت در نقل و دقت در نقل مورد وصول بوده، هم در همه شیعان و همه مدارسون، هم قومیین هم بغدادیین. بله ایشون اینی که این اتفاقی که الان میگم افتاده تو دوره غیبت آخرای غیبت صغراست، 249 این به دنیا آمده، برای اون زمانی که جریان اتفاق میفته بوده 80 سالش بوده، نزدیک به 80 سالش بوده. در صورت ایشون هم رجال ابن عقده است، یکی از منابع اصلی رجال شیخ حسین. 332 هم از دنیا رفته. بفهم این هم راجع به نکته ای که در مورد رجال شیخ طوسی هست که از ابن عقده زیاد استفاده شده. دیگر از منابع رجالی اختیار و معرفت رجال که اصلش مال کشیه، اختیار تحصیل کرده شیخ طوسیه. اهمیت رجال کشی اینه که روایاتی که در مورد مدح و قدر اون شخص بوده جمع‌آوری کرد. یعنی شما وقتی که راوی رو تو کشی پیدا بکنی، بعد با روایات در مورد اون روبرو میشی و طبیعتاً توصیق و تضعیف با روایت بالاترین مرتبه توصیق و تضعیفه. این اهمیتی است که بر کشی است و توی شش تا منبعی که الان موجوده الان هست و برقی چیز زیادی نداره، اینایی که اطلاعات خوبی هم دارن کشی از همشون قدیمی تره. کشی شاگرد عیاشیه، از قرن چهارمه، از فقهای قرن چهارمه. دیگه اطلاعاتی که راجع به کشی رو به اصطلاح من گفتم تردید داشتم این بحثا چون نسخ کشی هست اینو بگم یا نگم، بعد فکر کنم بذارید برای اون رجال مفصل، وقتی رجال مفصل گفتید بعدش نسخه شناسی کشی رو بذاریم اونجا. ولی اگر خواستید مطالعه کنید تو همین کتاب خونه مدرسه خودتون، من یه جزوه دیدم مال آقای خامنه‌ایه در مورد نسخه های مختلف کشی، این 60-70 صفحه بود، همینجا مطالعه کردم. قبلا یه سال تابستون من اینجا بودم، تو همین کتاب خونه پیدا کردم و خوندم، خونم ندارم. خیلی جامع و کامل بود برای نسخه های مختلف کشی. ما بحث نسخه شناسی رو بنظرم بدم برای رجال مفصل بهتره. اون اطلاعاتی که تو مقدماتی گفتیم کار ما رو تو اینجا را میندازه. حالا اگه خواستید خودتون مطالعه کنید، اون جزوه های خامنه ای جزوه خوبی است. این رجوع مطالعه کنید. من پیدا خوبی است. نه این تحصیل شیخ طوسی هم نه. بعد خود این نسخه های داره. بعد این نسخه های یه جایی با هم فرق میکنن. اصلا اونقدر نیست. خب فرق دارن. کدوم نسخه قابل اعتماد تره، چطور باید کرد؟ اینا رو باید تو رجال مفصل یه وقت نسید بحث میکنید. فعلا اگه خواستید همون نوشته های خامنه‌ای که جزوه که در کتاب خونتون اون رو میتونید استفاده کنید. کتاب دیگری که از اصول اولی علم رجال ضعفاء ابن قزائری است که نسخه قحفاییش الان موجوده و ما اینو قبلا بحث کردیم تو مقدماتی و عرض کردیم که موقعی دو قابل اعتماد نمیدونیم. حتی ابن قزائری مرد بزرگی بوده، هم خودش هم پدرش، ولی اینکه این کتاب فعلی واقعا مال ابن قزائری بوده ما تردید جدی داریم. چرا؟ یه اشاره بکنم، تو رجال مقدماتی گفتن داره. ببینید ابن قزائری آدم مهمی بوده، همه میشناختنش، یه رجالی قوی بوده. بعد از اون طرفم تو این کتاب خیلی حرفای متفاوت با بقیه رجالیین هست. وقتی یه آدم مهمی نظرات خاصی داشته باشه، نفراتی که بعد میان که میخوان به اون راوی مثلا اعتماد بکنن علالقاده باید متعرض این ضعفا بشن. چون رو که ببین یه وقت هست یه حسین قلی خان یه کوچه میشه دهات یه حرفی میزنه، بعد میگه بذار بگه مهم نیست، قبولش نداریم. یه وقت فرض کنید مثلا به شما بگن آیه سیستانی، آیه شبیری، آیه خامنه‌ای، هرکی قبولش دارید. ایشون مثلا در مورد این رباتی که شما میخواید بهشون اعتماد کنید قدر کرده. خب بعد از این شما وقتی میخواید به اون ربات مراجعه کنید علالقادر بگید ببینید چی گفته دیگه، دونه که فرد رجالی قوی میدانید، اون راویان هم که راویان مهمی هم. اما شما وقتی نگاه میکنید ببینید تا زمان علامه هلی فقه هایی که هستن هیچ کدوم متعرض چنین مطلب هایی نیستن. اگر واقعا ابن قزائری همچین این کتاب مال ابن قزائری بود و این مطالب رو ابن غزالی گفته بود با توجه به اهمیت ابن غزالی در نزد فقهای همون زمان و حتی بعدی، هم خودش هم پدرش هم رجالی قوی بوده، شیخ مفیدی ها شاگرد باباش بودن، خودش هم دوره بوده با نجاشی و این خود خودم غزالی. خب این فقهایی که میومدن باید متعرض میشدن، یعنی دفاع میکردن، رد میکردن. نه نمیومدن، شما جواب باید میدن، بعد از مشهور دفاع میکردن. بعدم آقا مگه فقط این بوده که خلاف مشهور حرف میزده؟ سید مرتضی هم خلاف مشهور زیاد داره، داره که شما بینید ازش نقل میکنن، بحث میکنن، بیپذیرن، رد میکنن. مثلا سید مرتضی کل خبر وار زندی رو میذاره کنار، تمام فقهای بعدی که بیان راجعش بحث میکنن، حالا یا بیپذیرن نمیپذیرن، اما مطرح میکنن. اگر واقعا ابن غزالی چنین کتابی در علم رجال داشت که اینقدر فاصله داشت با بقیه رجالی، با توجه به اهمیتی که برای شخص ابن غزالی قائل بودن و بعد این راویان هم بوده، باید متعرض میشنن، همونطور که در اصول و آراء سید مرتضی متعرض میشن، بحث رجالی هم باید متعرض آراء ابن غزالی میشن. هیچ کدوم نشدن. یعنی 200 خورده آخه بگیم میشه یه آدم مهمی یه همچین کتابی داشته باشه، اینقدر با بقیه متفاوت باشه؟ 200 خورده سال هیچکی هیچی از این نگه، بعد یه دفعه از قرن 8 مثل توپ صدا کنه. اینا یه مقدار آدم رو به تعقید میندازه. ما لذا به این نسخه اعتماد نداریم. هم دوره نجاشیه، من آن سال تولدش شدم نیست، هم دوره نجاشی و شیخه، من شاگرده شیخ مفیدم، باباشم که هم دوره شیخ بود، پدرش خودش هم دوره شاگرد شیخ مفیدم. ببینید به هر حال شیعه همیشه دشمن داشته و رجال هم یه دانشیست که شما وقتی یه فردی رو میزنی صدها و بعضیتت رو به هزاران حدیث این ورون ور میشه. ببینید انگیزه برای تخریب بزرگان شیعه از سوی ماردین همیشه بوده و این مطالبی که اینجا آمده کتاب ضعف هاست دیگه، همش تخریبه. احتمال این که اصلا اونا آورده باشن و بخوام بزرگان شیعه رو خراب کنم هستم بود، الان من دیگه هم ثابت کنم. اما میتونم اینو بگم که اگر یه همچین کتابی بود با یه همچین مطالبی، با توجه به اهمیتی که ابن غزالی و پدرش و این طایفه داشتن، حتما این فقها باید متعرض میشدن. دارم که میگید مشهوری بودن، خواهد سید مرتضی هم خلاف مشهور بود، چطور با اون میپردازن؟ به دیگران هم همینطور نارفان قهپایی. این نسخه که الان دست ماست نسخه قهپایی من. نه هیچی از ضعف ابن غزالی نیامده، از خود ابن غزالی. آره اسمش اومده، اسمش اومده، تمجید شده، حتی اسامی کتابای دیگری برای ذکر شده عنوان از مؤلفینشیه. این نیامده. حالا اینکه اونا اسم این کتاب ننوشتن، ممکنه شما بگید اینو بعد از ما نوشتن، این اون زمان که نوشته فهرست رو می‌نوشته هنوز ضعفا رو ننوشته، اینو بعدا نوشته باشه. ولی مسئله که یه همچین کتابی با یه همچین محتویاتی از یه همچین شخصی نمیتونه 200 سال بگید مخفی بمونه و بعدم بهش نپردازم. بعد یه دفعه ببین آراء خاص رجالی که مثلا میگن اینطوری که توی کتاب هست ما نیدیم. اینجوری آره، یعنی تو سلسله طریق بله وجود داره، هم خودش پدرش بیشتر بودن، چون پدرش استادشون بودن، ولی اینطوری هست بودن مثل بغاره. خب این یه سری اطلاعات راجع به اصول اولیه. اصول ثانویه همون کتابای اصول اولیه منتها یه خورده منظمش کردن و مرتب کردن و همین هست، اطلاعات زیادتری ندارن. مثلا فرض کنید کتاب رجال علامه هندی، ابن داوود، اردبیلی، اینا رو میگن اصول ثانویه. ولی توی اصول ثانویه دو تا از اصول ثانویه یه اهمیت دارن، یکی رجال علامه است، یکی هم ابن داوود. چه اهمیتی دارن؟ علامه و ابن داوود از همونطور که نجاشی و شیخ و اینا رو میارن، از یه سری کتابای دیگه هم میارن که اونا الان نیست. مثلا علامه هلی از رجال فضل ابن شازان و رجال عقیقی و رجال ابن، حالا ابن اونه کمتر، این عبارت رو نقل میکنه. اصلا تو خود اسمو که میدونی مثل فضل، فضل یعنی رجال فضل ابن شازان، تو پرانتز میسه، خیلی هم نقل میکنه. بنابراین ما میتونیم از فضل، و بعدم میگه مثلا میگه این مال فضل شازانه، اینو عقیقی گفته، اینو ابن عقده گفته. بنابراین رجال علامه ما رو میتونه برسونه به رجال فضل ابن شازان، که خب فضل شازان معاصر خود امامه و رواته، خیلیشون هم دورش هستن و مهم به مست مؤسس مکتب خراسان. از ابن عقده زیاد نمیگه، و اون هم که میگه نگاه کنیم شد عقل شهر اینم تو کتاب شیخ طوسی هم هست، این شکلی میشه را خودتون ببینیم هم نکنیم. نقله دیگه رجال بوداره، من میشه اینا بودن. من یه رب بهتون گفتم توی این بحث کتاب سوزی ها چند هم درسته، کتاب سوزی کتاب خانه شیخ در بغداد در حمله سلجوقیان اهمیت بیشتری داره، ولی همه اونجا هم بید نرفته. مثلا کتاب هایی که خراسانی ها داشتن هنوز بوده، اونا تا حمله مغول بوده، بوده تو حمله مغول از روی رفته. نکته اینه که شیخ، نه شیخ هم فضل شازان داشته، اونتا یه نسخه فضل شازان طبیعتا بغداد بوده، نسخه هستش هم بیدن خراسان بوده، که خودش خراسان بوده. بعد بغداد که از بین رفته کتاب سوزی شده، بعد که اینا میرن نجف دوباره کتاب خونه میزنن، یعنی میرن دوباره بغداد، میرن ری، میرن قم، میرن کوفه، میرن خراسان، از منابعی که تو کتاب خونه مونده بوده نسخه برداری میکنن، برمیدارن میارن نجف. و طبیعتا اینا چون تو مکتب خراسان بوده، اون نسخه برداری ها به اینجا منتقل شده. به احتمال قوی رجال فضل شازان تو حمله مغول از بین رفته، این تا اون موقع بوده. یه سری از این کتاب ها این ابن ادریس که در سرا دمسار از جوامه بزنطی، جامعه و از اصل بزنطی، جوامه بزنطی، اصل عبدالله ابن بکیر پسر برادر زهره، حدیث مستقیم نقل میکنه. یه سری از این منابع دست ابن ادریس هست، اینا بعد از کتاب سوزی کتابخانه شیخه، اینا منابعی است که توی اون جای دیگه مثل خراسان اینا بوده و چون از دوره هم به مغول نشده در اختیار فقهای دوره هم هست. در مورد ابن داوودم اهمیتش اینه که ابن دو جایی با توی کتاب شیخ طوسی بحث اختلاف نسخه داریم. ابن داوود میگه من نسخه های به خط شیخ طوسی رو دارم و مطالبی که از شیخ طوسی نقل میکنم از نسخه ای که خط خودشه. خب این هم چیز خوبیه، به درد ما میکنه. جایی که اختلاف نسخه هست ما اون نسخه خط شیخ رو در اختیار داشته مراجعه کنیم و اون اصلیش رو بتونیم به دست بریم. آره اینو بیاره بفرم. لذا در اصول ثانویه خلاصت الاقوال علامه هلی و رجال ابن داوود، اینا چیزایی که نمیشه از کنارش رد شد. ولی بقیهش رو ندید، مثلا شما را جمع روات اردبیل رو ببینی یا نبینی فرق نمیکنه. پس اون کنار هم چیدنی هم که اونا انجام دادن الان خود کامپیوتر کنار هم برات بیاره دیگه، اینا درد سر نداره. اما خصوص علامه ابن داوود هم از این جهت اصول ثانویه اهمیت داره. بله ابن عقده و رجال عقیقی، عقیقی عقیقی رو نگفتم، عقیقی ها چند تا پدر و پسر هم همه شون هم رجالی هم. سه تا سه نست پشت سر همه هم. همه شون هم رجالی هم. این رجالی که ما بگیم رجال عقیقی، علی ابن احمد عقیقی، پدرش یعنی احمد ابن علی عقیقی هم خودش تاریخ و رجال داشته، کتاب های انصاب داشته، اینا همشون مهم بود. اینا شیعه هم هستن. عقیقی یا غیبت صغرا 280 پدرش از دنیا رفته احمد، که تا پدره از پسره برجسته تر بوده. یعنی احمد عقیقی خیلی در انصاب مهم بوده، فرد اهمیت داری بوده. اینا بغداد هم بودن، بغداد هم بودن تو دوره غیبت صغرا. اما این رجال عقیقی مال علی ابن احمد عقیقیه که پسرشه. این هم هلوهوش 245 میگه به دنیا آمده و فوتش هم اواخر غیبت صغراست. این 320 هم از دنیا رفته. این بوده. این هم رجالش رو علامه داره، ابن داوود داره، ازش رو نقل میکنه از رجال عقیقی. و این هم از منابعیه که ما میتونیم اینجوری پیداش میکنیم. الان نیست عملی از طریقی ها میتونیم بهشون برسیم. این هم راجع به اصول سالانه. بله نه دیگه، خط شناسیه. خط شیخ و وقتی نفت میشناسه هم نقل میکنیم چی؟ روایت هم نیست، بحث کتاب های شیخ، مثلا کتاب های فهرس شیخ، رجال شیخ، دو نسخه های متعدد داره. حسی میشه کلهس، بیدو بیگن کلهس حسی. خب این آمد جوامع رجالی دسته سوم منابع هستن، مثل جامع الروات اردبیلی، که این جوامع رجالی سعی کردن تمام مطالبی که تو منابع قبلی هم از اصول اولی و ثانوی هست بیارن، کل اطلاعات دیگه ای که میتونه به درد یه نفرم بخوره بیارن. یعنی هر آنچه اطلاعات تو کار رجال لازمه ذیل اون راوی لیست کنه، مثل دارت المعارف بوده، هرچی هست. نه فقط اینا، مثلا اطلاعات میدونن آقا یه سیرا کسی رو روایه هستن، میگن آقا کسید روایت بود، بعد تفسیر علی ابن رایم رو قبول دارن، میگن که آقا علی ابن رایم از این نفتن یا نکرده، میدونن تو رجال کامل زیارات اومده یا نایمده. جواب رجالی به دنبال این بودن که تمامی اطلاعاتی که یک مخاطب در مورد راوی نیاز داره و به دردش میخوره ذیل اون راوی لیست کنه. آره توی کتاب که کتاب های بوتری نوشتن، ولی انصافا بهترین جوامع رجالی که نوشته شده یکی معجم رجال حدیث های خویه، یکی هم تنبیه المقال مامقالی. این دوتا کتاب، مامقالی و آیه خویی، واقعا جوامع جامعی هستن. حالا مامقالی که یه خیلی نمیشته، مثلا یه سری اطلاعاتی هم نمیشته اصلا منش به درد بخوره، ولی آورده. هرچی مثلا تلفظ اسم راوی، منطقه راوی، هرچی بوده، هرچی اطلاعات راجع به این فرد بوده نمیشته. تنبیه المقال معروف به رجال با مقالی. نمیدونم الان چاپ هرانجه چاپ های قدیمی و ما مرکز فقهی داشت، ما اونا رو میرفتیم میدیم قطعی و بلند بود، اونا بوده 17-18 تا بود، شاید الان اگه چاپ کنن آره حتما از 40 تا رفت. آره مثل جواهر تو فقه اونم کتاب خوبیه. لذا شما مثلا الان توی مراجعاتتون وقتی موجم رجال حدیث رو یا مامقالی رو مراجعه کنید، تقریبا کل منابع رو پیدا کردید. بعد اطلاعاتی هم که میخواید خیلی توش هست. مثلا برای ما مهمه که آقا تو کامل زیاد بوده یا نبوده، علی ابن رایم بوده یا نبوده، کسیت روید داشته یا نداشته، اینا تو توسعات هم مطرح دیگه. اینا این اطلاعات هم آوردن، اون کسی میخواد ببینید. آخرشه دیگه، اول اطلاعاتو میده بعد نظر خودش رو میده. با مقالی هم میده. یه سری کتاب های رجالی دیگه هستن رساله های تحقیقی هم. اینا مثلا اون معاجم بوده، بعد مثلا کسی موجمه رو بخونه بعد بخواد حاشیه بزنه، اونطوری هم یعنی کتابای معاجم و جوامع وجود داشته، بعد اینا نسبت بعد از اون اطلاعات که راجع به اون در اون جوامع اومده بوده حرف داشتن. اینا میگن رساله های تحقیقی علم رجال، که از اینا چند تاش معروفه. یکی رجال علامه بحرالعلوم، رجال علامه بحرالعلوم در حقیقت تعلیقه به جوامع ربات اردبیلیه کنده، نه تعلیقه به این بارو جایی که حرف داشته بوده گفته. یا بهتر از همه اینا قاموس و رجال تستری، یک رساله تحقیقی علم رجال در حقیقت تعلیقی بر مامقانیه. یا حاشیه وحید بهبهانی بر رجال کبیر استرآبادی، که استرآبادی که رجال کبیر که در حقیقت از همون جوامع، بعد وحید بهبهانی حاشیه بر او داره. این حاشیه وحید بهبهانی بر رجال کبیر استرآبادی کتاب تحقیقی علم رجال. توی کتاب های تحقیقی یا مثلا یک کتاب دیگه هست مال خانساینا به نام رسالتون فی احوال ابی بصیر، بهش میگن رساله آدم ادیب و نظیر، بی‌نظیر، اومده راجب اطلاعاتی که همونده ابی بصیر داده بودن تحقیقاتی کرده و نظراتی گفته. توی کتاب های تحقیقی هم رجال مامتیز همین قاموس و رجال تستری خیلی عالیه. من خودم تو کارهایی که برام پیش اومد تو رجال سعی میکنم سه تا منبع رو ببینم، یکی موجم رجال های خویی، یکی بامقانی و یکم قاموس و رجال چیز تستری. این سه تا رو که شما ببینید تقریبا 99-90 درصد اطلاعاتی رو که به دردت میخوره داری. صفکاشون فهم بود، بامقانی بیشتر تطبعه، موجم های خویی میدونم منطقی تر و اصولی تر تحمیل میکنه، توستری هم دقت بالایی داره، خیلی دقیقه دقت بالایی اینا هست. این راجب منابع. در مورد اسامی راویان ولو ارزش علمی نداره که کسی اسم راوی رو درست بگی یا غلط، اما خب ارزش اثباتی داره. وقت اسم طرف غلطی بگی مسخره میکنن، هو میکنن. توی شیعه دو تا منبع هست، یکی ایضاح الاشتباه علامه هندی، یکم عذبت المقال فی ضبط اسماء الرجال آقای حسنزاده آمانی. اینا برای تلفظ اسامی راویان خوبه و هر خاطر میکنیم اسمی چیه مثلا ظریفه زرعیفه چیه، این کتاب ها میکنیم. سنیا بیشتر دارن، سنیا در مورد اسامی راویان کتاب های بیشتری در اون الاکمال ابن ماکولا این مال اسامی راویان که هر سنت دارن الاکمال اسمشه مال ابن ماکولا ایزاد اشتباه علامه هندی و عذبت المقال فی ضبط اسماء الرجال مال آقای حسنزاده آمونی کوچیکه. این داره تو کتاب خونه تون داشته باشی مثلا عذبت المقال هم دمه دست باشه، میخوای بری منبر، میخوای بری این منور، حالا یه چک دیگه، یه اسمش میخوای بگی، یه نگاه میکنه اونجا اشتباه دیگه. یا مثلا اون المشتبه ذهبی هست، اونم اسامی راویانه، بعد داره توضیح المشتبه داره، شهر داره. اینا اینا تو سنیا زیاد تره، تو شیعه دوتا منبع هست. خب صلوات بفرستیم.